أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى آله الطاهرين. بحث در بيع ما يملك يقبل الملك مع ما لا يقبل الملك. عرض کردیم که بحث در این عنوان در دو جهت و در دو مقام واقع میشه. مقام اول ما بیع ما یقبل الملک مع ما لا یقبل الملک شرعن لا عرفن، مثل خمر و خنزیر و امثال اینا که مالیت عرفی داره ولی شرعن مالیتش ساقط شده. بحث دومم در بیع ما یقبل الملک مع ما لا یقبل الملک حتی عرفن. در بحث اول عرض کردیم که برای صحت به دو دلیل استدلال شد، یکی مقتضای قاعده، یکی صحیحه صفار گذشته. در برای بطلان هم استدلال شده به ادله. یک دلیل، دو دلیل را دیروز خوندیم. یک دلیل استدلال شده بود به اینکه بیع واحد است و در مجموع اما یقع صحیحاً فی المجموع او یقع باطلاً، و چون در مجموع لا یمکن ان یقع صحیحاً، چون بعضی از مجموع لا یقبل الملک، خمر است، خنزیر است، فیقع فاسداً. اینجا ما دیروز جواب دادیم، گفتیم برای اینکه این جوابش اینه که بنابر انحلال صحیح در مجموع یقع باطلا، لکن بعض المجموع هم مبیع است، فقط بیع ضمنا، و این بیع ضمنی مشمول عدله صحت میکنه بشه بنابر انحلال، یکون بیعا ایضا مشمولا لعوفه العقود حل الله البیع فیکون صحیح. در اینجا بعضی از این آقایونی که چون در من مطبوعات جدید مطالب رو میخونه یه اشکالات اضافی وارد کردن، بد نیست به بعضی از این اشکالات تعرضی هم بشه. گفتن برای که این الانحلال و باطلان لا معنا له، چند تا نقض کردن. در حقیقت چند تا اشکال تا. یکی این که گفتن برای این که اساساً اگر هر آین ما بخواییم بگیم بیعی در بعض مجموع هست و اون ما یقبل الملک، فرض کنید خل را فروخته با خم، یا مثلا شات را با خنزیر، اینجا یلزم و این اشکال رویشون در اون از کنید این بحث مشترکه در این اشکالات با بحث ما بیع ما یملک و ما یملکه الغیر. اونجا همین تبعاض در کار بود و همین حرف ها بود، چون اونجا این حرف ها داره که لازمش اینه که وقتی کسی یه مالی را میفروشه در حقیقت قصد کنه که اجزاء اون مال را هم میفروشه، جزءش را میفروشه، با اینکه ما میدونیم خیلی وقتا اصلا این آقایی که این مال را میفروشه ملتفت نیست اصلا این چی جزئی داره چی جزئی نداره. کسی که یه خونه رو میفروشه، کسی که بیع خونه میکنه، آیا میگه در خونه هم میفروشم، پنجره خونه هم میفروشم، دیوار خونه هم میفروشم، زمین حیات خونه، اینجوری قصدی قطعا نداره اصلا. بعضا و بعضی گاهی اوقات اصلا ملتفت نیست میگه چه اجزایی داره و چه اجزایی نداره. با فرض عدم التفات چگونه میشه گفت این اجزا را هم فروخته؟ نصف این خونه که مال اوست مثلا، یا زمین خونه مال اوست، اعیانش مال دیگریست، و برعکس زمین را هم فروخته. این یه اشکال. این اشکال جوابش خیلی روشنه. جوابش اینه که اگر مقصود اینه که مستقلن لحاظ نکرده اجزا را، بله خیلی وقتا پس مستقلن لحاظ نکرده، غافل از اجزا، لحاظ استقلالی نکرده اجزا، ولی لحاظ استقلالی کی گفت شرط است در صحت؟ اگر مقصود اینه که اصلا لحاظ نکرده، حتی زمینی، حتی به لحاظ زمینی هم لحاظ نکرده اجزا را، این باطله، چون اینجوری نیست. چون فرض بر اینه که مجموع را لحاظ کرده، کل منزل را لحاظ کرده، یا مجموع خمر و خنزیر را در مسئله ما لحاظ کرده، خمر و خل را یا شات و خنزیر را لحاظ کرده، و الا اگر مجموع را هم لحاظ نکرده به نمیتونه انجام بده. و لحاظ مجموع متضمن لحاظ اجزایش به شکل زمینی هست، این دیگه محاله. تصور مجموع تصور اجزایش هم هست، لحاظ مجموع لحاظ اجزایشه، ولی لحاظ زمینی لحاظون که یعنی حل، این لحاظ هم یعنی حل، لحاظون واحد، نه لحاظات عدیده، ولی تمام اجزاء این ملحوظ در این لحاظ هست زمنا. پس اگر مقصودشون از این که وجدانن ما میبینیم خیلی جاها کسی یک کلی را مجموعی را میفروشه و اجزایش لحاظ نمی کنه، یعنی لحاظ استقلالی نمی کنه، بله همین جوره، ولی لحاظ استقلالی شرط نیست. اگه مقصودشون اینه که لحاظ زمینی هم نمی کنه، نه این کل خود فرض لحاظ مجموع مستلزم فرض لحاظ اجزایش هست زمنن، بی زمن داکل لحاظ الواحد و الا یلزم الخلف، معنیش اینه مجموع را لحاظ نکرده. لحاظ مجموع مستلزم لحاظ اجزاء به لحاظ زمینی هست، و لحاظ زمینی هم فرض بینه کافی است. پس این مطلب درست. اشکال دیگری را کردن که مثل که این اشکال پیشون مهمتر بوده، گفتن بر این که اگر هر آینه ما بگیم بیع یک شیء منحله به بیع ابعاد اون شیء و اجزاء اون شیء، یلزمو رجوع البیع الواحد الى بیوع مالا نهایه. چرا؟ چون هر شیء اجزایش مالا نهایه هستن، بنابر برهان استحاله جز الایت جزء، جز الایت جزء که ما نداریم بل برهان در فلسفه. پس اجزاء این شیء الى مالا نهایت است، به اون برهان هر جزئی رو دست بذاری الایت جزء به اون جزء برهان. خب پس اگر بگیم یک بیع یک شیء برمیگرده به بیوع به عدد اجزایش، اجزایش هم که الى مالا نهایه است، پس یلزم ان یکون البیع الواحد بیوعا الى مالا نهایه و التالی باطل، بیوع الى مالا نهایه ما نداریم. فالمقدمون استوا، پس انحلال درست نیست. این هم یه بیان، این بیان هم جوابش خیلی روشنه. اولا نقض میشه به باب احکام، خود ایشون در باب احکام قبول داره، در بحث براءت از وجوب ضمنی جاری کرده، در بحث اقل و اکثر ارتباطی اونجا بحث کردید از اینکه وجوب یک مرکبی برمیگرده به ایجاب تمام اجزاء اون مرکب، وجوبات ضمنی برای کل جزء جزء، و وجوب ضمنی هم ازش براءت جاری میشه. انحلال را در علم اجمالی در مواد دوران بین اقل و اکثر از باب وجوبات ضمنی کردیم، ولی اگر وجوب استقلالی بگیریم علم اجمالی منحل نیست، انحلال حقیقی در کار نیست. پس در اونجا نقض میشه که یلزم ان یکون انحلال در باب انحلال حکم به لحاظ مرکبی که متعلق حکمه و داره اجزایی است. اونجا هم همینجور وقتی امر میکنه مثلا به یک عملی که داره اجزاء، خب این اجزاء این عمل الا مالا نهایه قابل تجزیه است، هر قسمتش دست بذاری قابل تجزیه به دو جزئه. روزه بگیر از فجر تا غروب، هر جزئی از زمان قابل تجزیه به دو جزئه، باز این جزئش قابل تجزیه است الا مالا نهایه. فیلزم ان یکون اوامر الا مالا نهایه، این نقص این اوامر زمینی الا مالا نهایه رو چیکار میکنی؟ یکونو باطلن، پس امر به مرکب از اجزاء چیزی که جو اجزاء داره یکونو باطل. حل مسئله اینه که نه اونجا یکونو باطلن نه اینجا، در هر دو جا یکونو صحیح هست. لا یرجع الى بیوع الى مالا نهایه، چرا؟ چون آنچه که لا نهایت له فعلیت اجزاء نیست، قابلیت اجزاء. در بحث همون برهان جزء الایت جزء اونجا گفته میشه خب وجودات مالا نهایه که نمیتونه موجود بشه در خارج، این اشکالی است بر برهان جزء الایت جزء. جواب میدن میگن این قابلیت انقسام الی ما لا نهایه است، نه انقسام بالفعل، انقسام به اون مقداری که تقسیم کنی لحاظ کنی قسمت رو شده، برای که لحاظ نکنی دیگه تجزیه نیست. یا به عبارت اخرى اون اجزاء اجزاء بالقوه است نه اجزاء بالفعل. بالقوه ما لا نهایه قابلیت انقسام به الى ما لا نهایه رو داره، یعنی هر چی فرض کنی و تجزیه کنی اون فرض شما اون جزء انباز قابل تجزیه، شرقیش غیر از غربیش، میتونی او رو هم تقسیم کنی. و این معنای اجزاء بالقوه است نه اجزاء بالفعل، یا به عبارت دیگر قابلیت انقسام نه بالفعل منقسم است که یلزم وجودات اجزاء فعلیه الى ما لا نهایه. اینجا هم همینجور. پس شیء خارجی بالفعلش یه چیزه، این فعل موجود خارجی، جسم خارجی بالفعلش یه چیزه، نه بالفعل ما لا نهایت چیزه. بالفعل یه چیزه، بالقوه ما لا نهایته، و بالقوه قابل جمعه با بالفعل، یعنی اگر تقسیمش کنی باز اون منقسمش هم قابل تقسیم شدنه با حاکسه. اون معنی بالقوه، اون بالفعل یه چیز بیشتر نیست. اینجا هم همینجور، اینجا هم این بیع در حقیقت این بیع بالفعل یک بیعه به لحاظ مجموع، ولی اگر لحاظ کنی نصف این شعر رو ببینیم، نصف این شعر هم مبیع و بیع، وقتی لحاظ کنی و تقسیمش کنی بگی این که درش بیع صحیح نشد چون لا یقبل الملکه، یا مال دیگری است و دیگری اجازه نداده، این یکی یقبل الملکه مال منم هست، اینه به تنهایی وقتی اون از این جدا کنی در مقام لحاظ یا در مقام جعل حکم، چون او نمیتونه برش حکم شامل بشه، این میشه بالفعل، این میشه جزء بالفعل، این جزء بالفعل بیع مبیع مشمول احل الله البیع و اوفو بالعقود. پس بنابراین این اشکال هم وارد نیست. این بیان دوم. بیان سوم که باز ایشون دارن در اینجا، یا اشکال سوم که دارن، این که یلزم و ان یکون خیارات الى ما لا نهایه. اگر بیع شیعی مرکب منحل باشه به بیوع عدیده به عدد اجزائه، پس کسی که یک مرکب رو میفروشه، مثلا منزل رو میفروشه که مرکب از اجزائه، همش مال خودشه، یقبال الملک هم هست، لازمش اینه به عدد اجزاء این خانه این خیار داشته باشه، چون هم با دار هم با در هم با پنجره هم با حیات هم با عیانی هم با این اتاق اون اتاق، تمام اجزاء رو فروخته، جزء اینها مبیعه، پس به اندازه این بیوع انحلالی در اینجا خیار داره. این چون فی کل بیع خیار، خیار مجلس مثلا، البیعان بالخیار، میتونه فسخ کنه در را دونه این یک فسخ، میتونه فسخ کنه پنجره را، میتونه فسخ کنه اعیانی را در مقابل مثلا زمین و هاکر. پس یلزم و خیارات متعدده و هادا لایم و کماتر خب دیگه حالا بی نهایت یا خیلی یه دیگه بی نهایت لازم نیست، چون میدونیم در هر بیعی یه خیار که بیشتر نیست، در هر بیعی به هر سببی از اسباب خیار یک خیار هست نه خیارات هست و عدد اجزا. این اشکال هم باز جوابش روشنه، که این همه این اشکال ها ناشی شده از عدم تصور حقیقت این انحلال. خیار هم باب خیار مربوط میشه به باب اون بیعی که میخواد موضوع دلیل صحت قرار بگیره و صحیح بشه، و سنخ جعل خیار مثلش سنخ جعل خود صحته. وقتی بیع در این مجموع صحیح شد و صحت در مجموعش به معنای صحت در اجزایش هم هست ضمناً، خیار هم همینجوره، همچنانی که صحت را تصور کردیم یک صحت استقلالی است و صحت‌های ضمنی متعددی را در ضمن خودش داره، خیار هم همینجور یک خیار استقلالی است در کل مبیع و ثمن، که این یک خیار هم منحل به خیارات ضمنی است، چون خیارات هم اینجا قرار میشه خیارات حق فسخ مجموع، حق فسخ کل جزء این جزء، ولی فسخ ضمنی هم هست. پس اگه مقصود شما خیارات استقلالی داره برای کل جزء، نه نیست، اینجا استقلال اینجا خیارات مستقل نداره، ولی انحلال مستلزم این نیست، چون انحلال میگه ينحل الى اجزاء، هر حکمی تعلق به ای متعلق له اجزاء ينحل الى اجزائه انحلالا ضمنيا نه استقلاليا، کسی که ادعای استقلالیت نکرده. پس اینجا صحت این بیع مجموع منحل است به صحت‌های ضمنی بر اجزایش. وقتی مجموع را فروختی ضمناً این را هم فروختی، از اینم منتقل میشه به انتقال ضمنی. خیارم که داری در این مجموع، بازم این خیار در حقیقت در کل جزء این جزء خیار داری، ولی خیار ضمنی نه خیار استقلالی. خیارش هم مثل صحتشه، مثل وجوبشه، چون وجوب مرکب وجوب کل جزء ضمننه، نه وجوب مستقل ولو بدون اجزاء دیگه. پس انحلال علل اجزاء ضمنیه در صحت در هر حکمی، چه صحت باشه چه وجوب باشه چه خیار باشه، به این معناست که همچنانی که اون اجزاء ضمنی هن، حکم عارض بر اون اجزاء، چه این حکم صحت باشه چه وجوب باشه چه خیار باشه، حق فصل این هم ضمنیه بر اون اجزاء. چرا؟ اون مقدار از وقت استقلالی بر کدومه؟ استقلالی بر اون مقداری است که این حکم میتونه اون مقدار رو بگیره، اون میشه استقلالی. اگر تمام انشاء شخص را تونست گرفت بگیره، جایی که همش یقبل الملک و ملک خودش هم هست، فهمیده دیگه. اگر نصفش یقبل الملک و ملک یا ملک خودش، نصف دیگهش لا یقبل الملک هست، ملک دیگری است. اینجا اون وجود اون چون حکم خواهد بیاد اینجا، اون حکم شرط داره، شرطش اینه که مملوک باشه ما یبیعه، شرطش اینه که یقبل الملک باشه، ملک خودش باشه، ملک دیگری نباشه. این در حد فقط شاته، در حد خنزیر مثلا نیست، در حد نصف داره، اون نصف دیگرش نیست، ملک غیره. حکم احل الله البیع و اوفو بالعقود که میخواد بیاد این موضوع رو بگیره، این موضوع استقلالیتش از این ناشی میاد که از این ناشی میشه که تا اینجا میگیره. استقلالیت در حقیقت در بحث اقل و اکثر هم خوندید حد وجوبه، در اینجا ینتهی الوجوب، حد حکمه، تا اینجا خلاص شد حکم. پس شد این استقلالی، استقلالیت و ضمنیت حد است. پس بنابراین حکمی که میاد اینجا، چه خیار چه صحت چه وجوب، اون مقداری که موضوعشه خلاص میشه، میشه موضوع به شرایطش خلاص میشه، میشه استقلالی. پس میگیم اینجا این حکم استقلالی. اینجا هم مقداری که میتونه وجوب صحت بیاد و شامل بشه و حلیت شامل بشه، احل الله به عقود عقود یا خیار شامل بشه، به اندازه ما یقبل الملک. پس حد این صحت تا اینجاست، اونو نمیتونه بگیره چون شرط صحت نداره. این مقدار میشه صحت استقلالی. اجزایی میشه از صحت‌های ضمنی این صحت استقلالی، چون تا اینجا حدش تمام شد. خیارش هم مثل صحتشه، مثل وجودشه. پس اگر ما وجوب ضمنی و وجوب استقلالی رو درست در اونجا تصور کردیم و فهمیدیم که وجوب ضمنی همون وجوب استقلالی است، اجزا و ابعاد همون وجوب استقلالی است، فقط استقلالیت مربوط به حد حیث ینتهی الوجوب، قطع میشه دیگه وجوب، میشه استقلالی. و وقت دیگه این اشکالات همه مندفعه. پس انحلال امری است علی القاعده صحیح و دلیل صحت. وقتی ما لا یقبل الملک را، خنزیر را، خمر را نتونست بگیره چون شرایط صحت نیست، ما بقیه را که میتونه بگیره چون ما بقیه انشاء درش شده، بیع هم درش شده، ولو ضمناً فهو بیعون مشمول احل الله البیع قرار میگیره و میشه صحت استقلالی به اندازه ما هو شاتون ما یقبل الملک. خیارم که از خیار بر موضوع صحت و مثل خود صحت خیار فسخ مجموعه که نسبت به کل جز هم خیار ضمنی، ضمن مجموع میتونه فسخ کنه، اونی که صحیحه میتونه فسخش کنه. پس لا یلزم ان یکون هناک خیارات عدیده استقلالیه، یلزم ان تکون خیارات عدیده ضمنیه، ضمن خیار واحد، ضمن خیار استقلالی واحدی که بر مجموع هست. و این تالی فاسد هم نیست، حالا یلتزم بگید چیز خلاف معنای خیارم همینه. حتی کسی میتونه کل مبیع را فسخ کنه، یعنی میتونه جزءش را هم ضمناً فسخ کنه، اما جزءش را تنهایی فسخ کنه بدون بقیه نه. این خلفه، این که این حکمیست که روی این عنوان استقر و حدش تا اینجا قرار گرفت. پس این اشکالات اشکالات ناصحیحی است. صحیح همون انحلال است علی القاعده. در اون بحث صحیح صفا را میشون خواستن به هم بزنن، گفتن اونم در جایی است که یقبل شامل یقبل الملک ولا یقبل الملک نیست، شامل جایی است که جزء دیگر مال دیگری است. و ما که تنقیح مرات نمیتونیم بکنیم. اونجا صحیحه اما اونجا چرا صحیح نیست؟ فحکم حکم بطلان کردن در بیع ما یقبل منکم ولا یقبل مطلقا، در مجموع که نمیشه صحیح باشه، در بعض هم که انحلال درست نیست به حکم بطلان. اینم جوابش رو عرض کردیم دیروز که اگر صحیح صفار دلالتش تام شد بر این که در بیع ما یملکه و یملک الغیر، یملکه الغیر، مجموع از این دو شی صحیح صفار دلالت کرد در این که بر ما یملکه و یقع صحیحا، قهرن دلالت داره. اما حرفی که من اون شیخ زده که مسئله تبعض مانع نیست، اینکه این آقا انشاء به مجموع خورده حالا صحت رو بعض میاد حالا لیس مانع. و این نکته دیگه فرق نمی کنه، این که علت این که اون بعض را نگیره فقط این بعض را میگیره اینه که او شرط مالکیت درش نیست، مالک نیست، دیگری مالک، اجازه هم نداده، رضای مالک نیست، یا شرطش یا تبعض به این جهت باشه که در اون جز بیع نمیتونه صحیح بشه چون مالیت نداره. از این نظر در این قسمت فرق میکنه. پس اون روایت به لحاظ اینکه تبعض لا یبر دلالت داره و محظوری که در اینجاست همینه. از تبعض احتمال نمیدیم که خصوصیتی باشه در انضمام ما لا یقبل الملک که این انضمامش سبب بشه که ما یقبل الملک هم صحیح نباشه، چون انضم الی ما لا، چون اگر این احتمال رو فقیان بدیم یه منشأ دیگری میشه برای بطلان غیر از عدم انحلال و تبعض. از نظر تبعض محظوری نیست، میمونه محاضر دیگه. خب یکی از محاضر اینه که خود این که حالا ما حتی اگر ضمنی هم نباشه استقلالی باشه با هم قرارش بدیم توی معامله، ولو قصد جدی دوتا انشاء مستقل باشه با یه ابراز، خود این که خنزیر اردی وسط کار خراب کرد، ممکنه کسی این احتمال رو بده که چه چون این لایقبال الملکه، چون خمره، چون خنزیره، جمع شدنش با یه بیع دیگری ولو تبعضم نباشه اینجور بطلان تعبدن. این احتمال اگر بود، این احتمال با صحیح صفار و با بحث انحلال دیگه نمیتونیم رد کنیم. این احتمال مرحوم شیخ نمیخواست رد کنه، نه مرحوم شیخ و دیگران. رد این احتمال بحث دیگری داره، ردش اینه که بگیم خب این احتمال دلیل میخواد، دلیل اثباتی میخواد، حالا مقتضای عمومات نفیش. از عمومات احل الله البيع او به العقود و تجارت ان تراز قید نخورده که لا تضموا الیها ما لا يقبل الملك او الخمر او الخنزير، دلیل درش نیست. روایات نهی از بیع خمر و نهی از لعن الله بائعها غارسها فلان ساقیها، اونها هم اینجور دلالتی از در نمیاد که خود انضمام این با چیز دیگری اون دیگری هم به هم میزنه. نه تو روایات هست نه در ادله خاصه وارد شده. پس ما هستیم عمومات صحت که اقتضای نفی مانعیت اصل انضمام خمر و خنزیر یا اصل انضمام مثلا این اصل انضمام ملک دیگری. اگر کسی میخواست اینجا رو قیاس کنه به مورد صحیح صفار از همه جهات، این اشکال وارد بود. بگیم که خیلی خوب، اونجا روایت آمد گفت که اگر بیع دیگری بود اون مانع نیست، مال دیگر از منظم کردی مانع نیست، در مال خودت بیع صحیح. از همه حیثیات اگر مخواستیم قیاس کنیم این اشکال وارد بود. این قیاس رو من اینه نعرف المناطات شون میگه نمکنه مناط این از کجا مناط شیخ درک کرده فرموده. ولی اینجوری نیست، شیخ این جهت رو مخواد بگه، بگه از نظر تبعض لا فرقه بین اونجا و اینجا. اگر اونجا هم تبعض، اینجا هم همون تبعض لازم میاد بنابر انحلال. اگر این انحلال لیس صحیحا اونجا موجب للبطلان تبعض، اونجا موجب للبطلان. اگر لا یوجب دل دلیل که در اونجا موجب بطلان نیست، میگیم تبعض موجب بطلان نیست، اینجا موجب بطلان نیست. میمونه این احتمال این که اونجا دلیل آمد که انضمام مال غیر موجب بطلان نیست، اینجا ما دلیلی نداریم که انضمام ما لا یقبل الملک، نه از جهت تبعض، از جهت نفس انضمام، چون این خمر از خنزیر است، شارع دوست نداره خمر و خنزیر باشه تو دست پای مردم حتی منزمن، برای اینکه رد کنه از این اونم باطل میکنه معاملش. این احتمال، این احتمال بر هم شیخ نمیخواد به صحیح صفار رد کنه، رد این احتمال به عموماته، این یک شرط زائدی در صحت بیع و در نفوذ معاملات، این شرط هم منفی است به عمومات عفو العقود. پس تمسکش شیخ تصریح داره در اینجا که تمسک به صحیح سفار به لحاظ این حیثیته، نتمسک به عمومه ها من حیث که تبعض لا یکون مانعن، نه از همه حیثیات که بگیم خود قیاس شد اینجا یک جهت هست، اونجا یک جهت دیگه هست، اونجا تصرف در مال غیره خیلی خوب اون موجب بطلان نباشه در بعض، اونجا بیع خمر و خنزیره، شاید بیع خمر و خنزیر اندشاره اشد باشه موجب بطلان اون، پس این اشکال هم در حقیقت اشکال تام نیست. پس اگر صحیح دلالتش تمام بشه بر اصل مطلب در اون مسئله، اینجا تام دلالتش بر این نقطه که مورد بحثه. و اما مبتلیت جهات دیگر که مربوط به تبعض و انحلال نیست، اونها منفیش به ادله عمومات احل الله البيع و اوفو بالعقود و تجارت عن تراض و امثال اینا. پس هر دو دلیل تام است از این اشکالات این قبیلی، هر دو دلیل. چرا؟ باز برگشت به اشکال اون قسمت. چرا؟ نه اون حذف میشه.
نه
غالب بطلانه در اینجا مگر قامت دلیل در تبعات صفقه، اگر جایی باشه که بگه ما یملک باشه میگه باطلون، فتوا میده به بطلان. اگر اونجا باشه که بگه ما یملک غیره میگه صحیح صفار تعبد کرده به صحتش دیگه، چون اونجا رو فتوا میده به صحت، چون صحیح صفار گفته یکونو صحیح هم و خیال تبعات هم القاعده یا به دلیلش باید در اینجا ثابت میکنه، یا از باید تعبد میاد پیش. پس بنابراین این جور از استدلالات غیر دقیقی است و حق با مرحوم شیخ و بقیه شراح مکاسب است که آمدن گفتن هم علی القاعده یکون صحیحا بیع فیما یملک فیما یقبل الملک و تبعض مانع نیست، و هم صحیحه صفار اگر دلالتش در اونجا تمام دیدیم که آقایون تمام دیدن در از این نظر، میشه اینجا به او تمسک کرد. یه آقایی سالا شما رو بگید کتاب ها رو بخونید تا ببینید، خب نمیشه همش شما خودتون هم باید بخونید خودش شرحهای مکاسب رو. یکی دیگر از اشکال هایی که شده اشکال قرار بود که دیروز بحث شد، اشکال سومی که در اینجا شده اینه که این در اینجا بیع وقتی بر مجموع ما یقبل الملک و ما لا یقبل الملک واقع شده باشه، پس شرط انضمام هست، شرط کرده در اینجا انضمام را. حالا که شرط انضمام هست، این شرط انضمام چیست؟ شرط میفروش شات را به شرط اینکه خنزیر را هم بخره، اینجوری دیگه، به شرط اینکه با هم، یعنی شرط میکنه در تملیک شات، شرط میکنه تملیک خنزیر را هم و بیع خنزیر را، بیع خنزیر را حرامون، یا بیع خمر در بیع خمر و خنزیر حرامون فاسدون، حرامون شرعا میشه شرط حرام یا شرط فاسد. شرط حرام و شرط فاسد هم بود افساد مثلا معامله است، تکون المعامله تو باطله. اینجا مرحوم میرزا آمدن از راه مناقشه صغروی کردن که ما اگر کبراویان بگیم شرط فاسد یا شرط حرام مفسدم هست، اینجا بابش باب شرط حرام نیست، بلکه بابش باب جزء حرامه، چون این دوتا تملیک کرده ضمناً، تملیک این جزء با تملیک اون جزء، جزء حرام است نه اینکه شرط حرام است. شرط حرام رو نکرده در تملیک شاد، اگر شاد رو تملیک میکرد و در تملیک شاد شرط حرامی رو انجام میداد، میگفت اینو بده فروختم به شرطی که نمازت ترک کنی، به شرطی که مثلا فلان کسی رو بکشی، اینجا جا داشت کسی بگه این شرط حرام موجب بطلان بیع. اما اینجا این کارو که نکرد، این هر دو رو با هم فروخته جزء حرامه، این یک مجموع را تملیک کرده که برگشته به تملیک زمینی کلل جزئین رو داره، و این تملیکش حرامه اون تملیکش حلاله. پس این مشمول ادله اینکه شرط حرام در معامله موجب فساد یا افساد معامله است نیست. این اشکال صغروی وارد نیست، همونجوری که بعد از بزرگان گفتن، چا چون اگر هر آینه مجموع را فروخته، ما قبلا هم گفتیم در باب مجموع یک شرط ضمنی هم هست، هر جا جز حرام بود شرط حرام هم درش هست بالملازمه. چرا؟ چون این دوتا را یه دفعه مستقل از هم فروخته، بله اینجا فقط انشاء یکی بوده، ابراز یکی بوده، مبرز دوتا معامله مستقل بوده. اینجا حرف مرحوم میرزا درسته. اگر این به شات را میفروشه چه خنزیر را بخره چه نخره، خنزیر را میفروشه چه شات را بخره چه نخره، ولی از بر این که دو دفعه بعتو نگه، هر دو را با هم میگه بعتو همالک، فقط ابراز را یکی میکنه، مبرز مستقله در حقیقت و هیچ گونه ارتباطی مجموعیتی شرط نشده. اونجا این حرف صحیحه، اینجا یک انشائی است که انشاء واحده، ابراز واحده و جزء حرامه و این جزء حرمتش مستلزم شرط حرام در اون جزئی که حلاله نیست، چون شرط انضمام در کار نیست. ولی این خلف فرضه، فرض در اون جاییست که همچنانی که انشاء واحده، مقصود منشأ هم بایع هم مجموعیت، یعنی که با هم بفروشه. به این معنا که اگر اگر خنزیر را نخره شات را هم نمیفروشه، اگر خمر را نخره خل را هم بهش نمیخواد بفروشه. پس در بیع مجموع همیشه خابیده است اشتراط انضمام اون جزء دیگر در تملیک این جزء، هم دوتا تملیک زمینی است، هم هر کدوم از این دو تملیک ها مشروط به قبول تملیک دیگر هم هست. پس در حقیقت هم جزء حرام داریم، تملیکی که زمینی است که حرامه داریم، هم شرط حرام داریم در کل میاد تملیک، در یعنی تملیک شاد، در تملیک شاد که تملیک حلالی است بی نفسه، شرط شده که به شرط که خنزی رو هم بخره ایره به بفروشن، پس شد شرط حرام. اگر شرط حرام کبراش قبول کردید موجب افساده، اینجا میاد زمان افساده. ولی جواب این اشکال اینه که اون کبرا رو انکار بکنید، چنانچه در بحث شروع این بحث دیگه اونجا مطرح میشه که شرط حرام فاسدون لا یکون صحیحا لان شرط الله قبل شرطکم کل شرط خالف الکتاب خالف السنه فهو باطل فهو مردود، فاسد است الا شرطا او المؤمنون عند شروط الا شرطا خالف کتاب الله، هر شرطی که شرط حرام باشه فاسد است به حکم ادله روایاتی که آمده رو تحریم کرده و فاسد کرده غیر نافذ کرده فاسد کرده. ولی این بحثه که آیا اگر در یه معاملهی یک شرطی بود که این شرط فاسد بود، فساد شرط یوجب و فساد العقد، عقد هم قهرن فاسد میشه از روایات عدم نفوذ شرط ما استفاده میکنیم بطلان عقد هم، یا نه فساد شرط در اینجا مثل تعذر شرطه، جایی که شرط صحیحه این نفسه ولی متعذر شد، شرط خیانت کرده بعد نتونست، شلل گرفت نتونست دیگه، اصلا خیانتش اصلا فراموش کرد یا قادر نبود، یه متعذر شرط. اونجا بدون شک تعذر شرط موجب بطلان عقد نیست، میگن عقد صحیحه، تعذر شرط مثل تخلف شرطه، موجب خیاره، حق فسخ داره و وقت مالک بایه. آیا شرط باطل از باب حرام بودن و فاسد از باب حرام بودن؟ این چنین شروطی، فسادی که در اثر نهی شارعه و در اثر حرمته، این چنین شرائط فاسدهی به این سبب، نه به جهت تعذر یا تخلف، این هم موجب خیاره یا نه بیش از خیار موجب بطلانه و افساد اون معامله است، به طوری که معامله هم مثلا یقع و فاسدن. این بحثی داره که در بحث شروع خواهد آمد. اونجا گفته میشه که مجرد فساد شرط مستلزم فساد عقد نیست، و صحیح این مسئله که مجرد فساد شرط مستلزم فساد عقد نیست. چرا؟ گاهی اوقات فساد شرط مستلزم خللی در خود عقد میشه، غرری مثلا میاد در عقد، عنوان نهی منطبق بر خود عقد میشه، از جهت اون عنوان دیگر عقد فاسد میشه، نه از جهت فساد شرط، او بحث دیگری است. پس بنابراین این اشکال هم وارد نیست. به این ترتیب مقتضای قاعده صحت بیع فی ما یقبل الملک دون ما لا یقبل الملک شرعا از این نظر مشکلی نیست. بعد در این بحث مرحوم شیخ متعرض زیلن متعرض تخصیف ثمن هم شدن. خب حالا که در ما یقبل الملک صحیح هم و در ما لا یقبل که خمر و خنزیر باشه مثلا باطل هم، حالا چقدر از ثمن برگرده به این آقای بایه اگر فسخ نکردن؟ و اگر حق فسخ داشتن دو فسخ کردن که هیچی، اگر فسخ نکردن در اثر تبعوض فسخ نکردن، حالا ثمن چگونه تخصیف بشه؟ این آخر لایقبل الملک در اینجا، در اونجا تخصیف روشنه در اون بحث گذشته، چون یقبل الملک و مالیت داره و شرعن عرفن قیمت سوقی داره، همون نسبت قیمت کل منهما الی مجموع قیمت به اون ترتیبی گذشت بحث. اما اینجا این مالا یقبل الملک یعنی لیز مالن شرعن، اینجا چگونه بیاییم تخصیف و توزیع ثمن را محاسبه کنیم و به چه شکلی؟ متعرض این بحث شده که این بحث مستقلی میشه اینجا.